بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فإن قلت إن المشتري إنما بذل السبع في مقابل كل منهما مقيدا باجتماعه مع الآخر. در باره تعیین روش قیمت گذاری و اینکه در بیعهای تلفیقی وقتی تلفیقی از فضولی و غیر فضولیه و قسمت فضولی هم اجازه داده نشده از طرف مالک، خب باید بایع مقابل اون کالای فضولی ثمن رو برگرد دونه به مشتری بده. دو تا فرش فروخته بایه، یکی مال خودشه یکی مال شریکشه. شریکش راضی نشد، اما این بایه پول دو تا فرش رو گرفته از مشتری. خب فرش یکیش مالکه، اون فرش شریکش میاد برمیده، اما سمن رو چه مشتری دوتا داده، باید بایه سمن اون فرش رو برگردونه. در اینجا خب یه وقت دو بیع است در یه عقد، انگار این فرش 1,000,000، این فرش 2,000,000، 3,000,000 فروخته. محل بحث ما این نیست، دو بیع در یک عقد. محل بحث ما این است یک بیعه، یعنی مجموع این دوتا فرش فروخته شده. به همین خاطر باید این ثمن رو توزیع کنیم، تقسیم کنیم. روش تقسیم چطوریه؟ مرحوم شیخ فرمودن روش تقسیمی که عادلانه باشه این است، این دو فرش رو جدا قیمت گذاری می کنیم. فرش الف قیمتش اینه، فرش ب قیمتش اینه، جدا جدا. بعد جمع میبندیم. جمع وقتی کردیم بعد مقایسه میکنیم این جمع رو با اون قیمتهای جدا جدا. مثلا جدا جدا قیمت کرده بودیم، یکی شد 1 تومن، یکی شد 2 تومن. خب مجموعش میشه 3 تومن. بعد میاییم نسبت به هم، یکی شد 1/3، یکی 2/3. اما ثمنی که فروخته شده 3 تومن نیست. ثمنی که مثلا فروخته شده 2,100,000. یعنی ارزون فروختن، 3,000,000 نفروختن. قیمت بیرون 3,000,000 به این نحو، اما اینا 2,100,000 فروخته بایه. در اینجا 1/3 از این ثمن مال فرشی سه در بیرون 1,000,000، اون میشه 700 تومن. 2/3 از این ثمن مال اون فرشی سه 2,000,000. اگر فضولی کدوم فرشه اونو برمیداره و بایه همون ثمن رو برمیگردونه به مشتری میده. ما شیخ اینگونه گفتیم. اما سه بزرگوار، شهید اول در لمعه، علامه حلی در قواعد و شرایع محقق حلی، فرموده بودند که در اینجا جدا جدا قیمت نمی کنیم، مجموع رو قیمت می کنیم مرحله اول. بعد یکی رو منفردن قیمت میکنیم، اون یکی که میخواییم به مشتری بدیم پولشو، محاسبه میکنیم اون قسمت رو میسنجیم، یعنی اون فرشی که برای مشتری اونو مستقل قیمت گذاری میکنیم. بعد مرحله سوم نسبت سنجی میکنیم بین قیمت منفرده چه فروخته شده به مشتری و مجموع قیمت ها. بعد از سمن هرچمون به مشتری برمی دونیم. این عرض کردیم دو تا اشکال داره، یکیش بعضی وقتا اتحاف به مشتری، دومی بعضی وقت اصلا ممکنه هم عوض و هم معوض در دست مشتری باشه، اتحاف نباشه، مشتری هم خیلی هم خوشش بیاد. اینا رو مطرح کردیم. بعضیا گفتن نه، یه روش سومی هم هست. اون روش سوم چیه؟ برعکس روش دوم. اینجا منفرد اونو حساب میکنیم که مال فضولیه. اون موقع به مشتری زیاد میدیم، نه اینکه اتحاف میشه. اشکال اتحاف برعکس میشه. انگار میدونید اینا چی میخوام بگن؟ میگن اینجا انگار سه تا کالاست. یک کالا یه لنج چفشه، کالای دوم اون یکی لنج چفشه، یه چیز معنوی هم هست، اونم قیمت داره. با هم بودن اینها وصف اتما، هیئت جمع بودنش، شکل با هم بودنش. خب اینجا مشتری این دو کفشو خریده به قید وصف با هم بودن. شما الان به مشتری فقط یه چفش دادید، دو چیز ندادید، یک کالا ندادید، یکی هم هیئت اجتماع رو ندادید. پس پول این دو رو باید به مشتری برگردونید. برعکس طریقه دوم میشه. در طریقه دوم این هیئت اجتماع از جیب مشتری میرفت و ما میگفتیم اتحافه. در این طریقه سوم از جیب بایه میره. شیخ میفرماید اشکال این طریقه اینه که ما در بحث‌های قبلی خونده ایم که اوصاف ضمانت بردار نیست در معاوضات. یعنی در بحث معاوضه نمیشه اوصاف رو به عنوان ضمانت حساب کرد. درست وصف اجتماع اینجا هدر شده، از بین رفته، ولی بایه ضامن وصف اجتماع نیست چون از اوصافه. فقط در اوصاف وصف صحت زمان آوره. اگر یه گوسفندی فروخته، گوسفند مریض صحیح نیست، سالم نیست، بله این وصف ضمانت آور عرش متعلق میشه بهش. اگر یک ماشینی فروخته معیوب صحیح نیست، سالم نیست، عیب زمان آوره. بله، پس از اوصاف فقط وصف صحت زمان آوره باید جریمه بده. اما مثلا یه عبدی فروخته با وصف چتابت، اوورده خونه میبینه این عبد چتابت نداره، وصف عبد کاتب فروخته، اینجا نمیتونه عرش و جریمه نداشتن چتابت رو از بایه بگیر. فقط حق داره به عنوان تخلف شرط کل بی رو فسخ کنه. بگه من از شما عبد کاتب میخواستم، عبد کاتب خریدم، به شرط کتابت خریدم. چون این وصف و نداره تخلف شرطه. قبلا در بحث‌های قبلی، بعدن هم در باب شروط خواهد آمد، وصف مثل شرط. پس اشکال این طریقه این است که در این طریقه ما بر بایه وصف رو ضمانت دادیم، گفتیم تو ضامن وصفی، وصف اجتماع، پس باید به مشتری هم اون لنج چفشی که مالک چش اومد گرفت پول اونو بدی و هم پول وصف اجتماع رو بدی. شیخ میگه وصف اجتماع رو در بحث معاوضه، در بحث معاوضه ضمانت نیست. بله در بحث غصب ضمانته. اگر یه فردی غصب کنه یه لنج چشم شو به دزده بسوزانه. اینجا غاصب بهش اشد برخورد میکنن، هم پول یه لنج کفش رو میگیرن، هم پول وصف اجتماع رو ازش میگیرن. زامن دو چیزه، اما بایه به حکم غاصب نیست. بایه اینجا چون معاوضه هست فقط یه لنج کفش و زامنه. به همین خاطر برمیگرده به اون طریقه‌ای که ما ذکر کردیم. حرف ما این بود که جدا جدا اینها رو قیمت میکنیم، بعد جمع میکنیم، جمعش نسبت میدیم به یکی از اینها، در میاد قیمتش، همونو در ثمن اجرا میکنیم. میفرماید فاین گلتا، اگر شما بگید. این فاین گلتا یعنی روش سوم، طریقه سوم. مبنای این طریقه سوم ضمانت وصفه، ضمانت اوصافه. ان المشتری انما بذل الثمن، مشتری این پولو چه داده؟ انگار برای سه چیز داده. فی مقابل کل منهم، در مقابل هر دوی اینها، منظور هر دو یعنی یکی مال خود بایه، یکی مال فزودی. مقیدن به اجتماعی مال آخر، به شرط اینکه کل منهما جمع بشه با دیگری، به شرط اجتماع داده. و هذا الوصف لم یبق له، الان با این وضعیتی که مالک اومده رد کرده و برده مال خودشو، دو چیز الان از مشتری متضرر شده. لم یبق له هذا الوصف، این وصف هم رد مالک احدهما، وقتی که مالک یکی از اینها رد کرد. فل بایه او، پس بایه انما یستحق من الثمن، فقط بایه مستحق ثمن است به مقدار یکی، یعنی فقط اون قسمت خودش. دو مورد رو باید برگردونه به مشتری، هم مال مالک رو که برگشت برد، هم این وصف اجتماع رو. پس ما بایه مستحق است از ثمن اون مقدار چی یوزع و از علامالی منفردن، اون مقداری که تقسیم بر مال خودش میشه. فلهو من الثمن، این برعکس طریقه دومه. پس برای بایه از ثمن جز اون نسبته الی چه نسبت درهمین للعشره، نسبت اون جز نسبت به ثمن مثل نسبت دو درهم است به عشره. در مثال قبلی پنج درهم بود، میگفتیم یک درهمشو برمیگردونه به مشتری، اینجا با این روش میگیم چهار درهمشو برمیگردونه به مشتری. و هو درهم، فقط با یه درهم واحد رو مستحقه. پس اینجا فزیادت و ظلمون علی المشتری، اینجا میگن این زیادت اگر برنگردونه بر مشتری ظلم میشه، چون مشتری از دو چیز محروم شده. خب اینجا میگه اگر حرف عبارت شرایع و شبه شرایع رو قبول کنیم، این ظلمش زیادتره. یعنی این طریقه میخواد بگه چه حرف شیخ انصاری یه نوع ظالمانه است، چون وصف انگار تقسیم کردن، هم مشتری خسارت دیده در وصف، هم بایه. اما در طریقه شرایع تمام خسارت رو در وصف بیچاره مشتری عهده‌دار شده، اما در روش ما تمام خسارت رو بایه عهده‌دار شده. و این کان ما او همه و عبارت و شرایع و شبه و شرایع، ولو اونی که وهم میاره ما رو، چون عبارت شرایع و صاحب شرایع قبلا بحث شد که محقق ثانی میخواست برگردونه به همون طریقه ما، ولیکن شیخ انصاری گفت انصاف این است اینا یه روش دیگری رو میخوام بجن، به همین خاطر این عبارت رو به کار برده. این فاین گلتا یعنی اون قائل میگه چه اگر ظاهر توهمزا ظاهری که ایهام داره عبارت شرای اونو اخذ کنیم، اون ظاهرش چیه؟ من اخذ البایه اربعتن و المشتری واحدن، که بایه چهار درهمو میگیره، مشتری یک درهم، یعنی به مشتری یک درهمو برمیگردونه. انگار مشتری خسارت هیئت اجتماعی رو میده. این ولو اون روش اشد ظلمنه. کما نبه علیه فی بعض حواش روزه، چنانچه این حرفی که ما گفتیم که کدومش اشد ظلمنه، مرحوم سلطان العلماء در حاشیه بر شرلومه نوشته. پس ما راه عادلانه میریم، اون راه اینه که فقط اونی که الان دست مشتریه اون ثمن او رو بایه برداره، اونی که از مشتری الان محروم شده اون ثمنها رو برگردونه. مشتری از دو چیز محروم شده، هم اون یکی کفش یا اون یکی لنج در و هم هیئت وصف اجتماع. فلازمو ان یقسط الثمن الی قیمت کل من الملچین منفردن و علی الهیئت الاجتماعی. پس لازم است این ثمن توزیع بشه بر سه چیز، قیمت هر کدام از این ملچه ها جدا جدا و بر هیئت اجتماع. و یا اتل بایه من الثمن به نسبت قیمت ملچهی منفردن، فقط بایه از ثمن و یا اتل بایه او من الثمن، به بایه از ثمن میدیم فقط به مقدار اون ملچ خودش از ثمن بهش میدیم، یعنی منفردن حساب میکنیم نسبت به این سه چیز اون پول بایه این مقدار. و یبقى للمشتری به نسبت قیمت ملچ الاخر منفردن و قیمت هیئت الاجتماع. برای مشتری از ثمن میمونه دو چیز، یکی قیمت ملچ اون یکی جدا، یکی هم هیئت اجتماع. این دوتا را چه به مشتری ندادن. خب این روش سومه در حقیقت. شیخ میگه این روش یه چیزی رو بر بایه ضامن میکنه که ما قواعد فقهیمون این سازگار نیست. ببینید الگستو یوزع علی الاجزا اما لا یوزع علی الاوصاف و لا یوزع علی الشرائط. اینا رو یاد بگیرید. هیچ وقت ثمن رو توزیع نمی کنن بر شرائط، ثمن رو توزیع نمی کنن بر اوصاف، ثمن رو توزیع می کنن بر اجزا. فقط در اوصاف وصف صحت مقابلش پول هست. مثال بزنم خدمتتون، یه خونه ایست، این خونه زمین متری مثلا 2 میلیون تومنه، اما همین زمین در بر خیابون متری 10 میلیون تومنه. من به شرط بر خیابون خریدم متری 10 میلیون، الان وقتی تحویل میگیرم میبینم نه کلا سر من رفته، بر خیابون نیست. خب اینجا میتونم این شرط، این وصف خسارتشو بگیرم؟ اینا میگن نه. در عرف میگیرن ها، اینا میگن نه. میگن ببینید میتونی تخلف شرط، خیار داره خیار تخلف شرط، اما اگر راضی بشی این من توزیع بر اجزای زمینه، توزیع نمیشه، تقسیم نمیشه بر شرط بر خیابون بودن. این وصف پول مقابلش نیست. بله این وصف سبب میشه مبی جران بشه. دقت کنید به حرف من، یه وقت میگیم ثمن یه مقدارش 2 میلیون مترش مال زمین اجزا، 8 میلیون در هر متر مال بر خیابون بودنه، یعنی برای وصفم از ثمن پول مقابلش قرار میدیم. فقها اینها نظرشون این است نه، برای وصف و شرط مقابلش قرار نمیدن. اگر این طرف اونی چه گفته با اون گفتش درست در نیومد، میتونی بیع و فسخ کنی، چون ثمن در مقابل اجزا هست. فقط استثنا میکنن شرط صحت رو اگر معیوب شد برای عیب پول در نظر می گیرن، برای وصف صحت میگن از وصف صحت اون مقدار چه ما به تفاوت مال معیب و مال صحیحه اون مقدار عرشو از میتونه بگیره. میتونم خیار فسخ داشته باشه. من یه نکته بین پرانتز بگم خدمتتون، در خیار عیب ثلاثیه، میتونه طرف را یه ماشینی خریده معیوب، الان میتونه راضی بشه بگه دیگه معیوب میرم خودم درست میکنم، راز این با همین سمن راضی، میتونه فسخ کنه، تخلف این وصفه، معیوب در اومده خیار عیب، میتونه فسخ کنه این وصف صحت. اینجا یه حق دیگری هم داره، میتونه عرش بگیره، راضی بشه با اخذ عرش. عرش برای چی؟ ما به تفاوت کالای سالم و کالای معیب. یعنی چه؟ یعنی برای صحت هم پول در نظر میگیرن، میگن اون صحت چه نیست پول اونو برگردون آقای بایه. اما در سایر وصفها اینطوری نمیگن اون وصف نیست پس پول او رو برگردون، بر خیابون بودن نیست پس پولش رو برگردون. این نکته خیلی مهمیه. ممکنه شما نقد داشته باشید، ما فی الجمله نقد داریم، اما وظیفمون این است شرح مکاسب، توضیح مکاسب باشه. اونم اینه که پس در این بحث ما نحنفی درست مشتری وصف اجتماع رو هم بهش ندادن، از اون جهت متضرر شده، اما این وصف اجتماع مثل وصف صحت نیست، مقابلش سمن نیست، فقط حق داره سنائی سلاسی نیست، میتونه فسخ کنه، بگه آقا من دو لنج کفشو میخواستم الان نیست، فسخ میکنه. تخلف شرط، تخلف وصفم یکی از مصادیق شرطه، یعنی اونی که در خیارات میگن خیار تخلف شرط، اهم از شرط اصطلاحی و وصفه. گلد جوابش این است فوات و وصف الانزمام، این که وصف انزمام فوت شده، چه سایر الاوصاف الموجبه لزیادت القیمت، مثل سایر وصفات سبب میشه قیمت مبی زیاد بشه. دقت کنید قیمت مبی زیاد میشه، اون وصف مقابلش ثمن نیست. این لیس مضمونن فی باب المعاوضات، در باب معاوضات داخل زمان نیست، تحت زمان قرار نمیگیره. اینجا یه حاشیه بزنید الا وصف صحت، خودشم قبول داره چون اینجا وصف صحت نیست دیگه اشاره نمیکنه. و این کان مضمونن فی باب العدوان، ولو این و اوصاف در باب غصب تعدی تحت زمان قرار میگیره. بله اگر غاصب بود، غاصب یک لنج چش رو طلب کرد، اینجا فقط پول یک لنج چش رو نمیده، هم پول یک لنج چش هم وصف تلف شده رم میده. اینجا حساب میکنیم الان در بازار این یک لنج مونده رو چقدر میخرن، دوتاش با هم بود 100,000 تومان، الان این یه دونه رو 2,000 تومن هم نمیخرن، اون یکی یه دونه هم 2,000 تومن نمیخرن، اما با هم باشه 100,000 میخرن. این 96,000 تومن برای اجتماع این دو کفشه. غاصب زامنه، تلف کننده عدوانی زامنه، هم یه لنج کفشی که دزدیده، هم وصفی که الان از بین رفته. اما در باب معاوضه یعنی خرید و فروش این تحت زمان قرار نمیگیره. غایت الامر ثبوت الخیار مع اشتراط تلک الصفه، نهایت این است برای مشتری خیار تخلف شرط میاد اگر شرط کرده باشد این صفت رو. بحث تمام شد تقریبا. اینجا میفرماید بعضی وقتا این تلفیق، بیع تلفیقی، موضوع بحث ما این بود دیگه، دو تا مال جداست با هم فروخت، دو تا فرش جداست با هم فروخته، بلکه با هم فروخته یعنی تلفیق به اعتبار بیعه نه به اعتبار مبی. مبی دو چیز جداست ولی بیعشون با هم تلفیق شده. یه وقت اینطوری، یه وقت نه، اصلا مبی هم یک واحده، فقط ملکیت اینها مشاعه. مثلا یه برده یک سومش مال فضولیه، مالچه دو سومش هم مال بایه. خب بایه میفروشه. دو برادر یه برده خریده بودن، یکی از این برادرها مال هر دو رو میفروشه، این برده رو میفروشه. اینجا مبی واحده، ولیکن بازم این تلفیقیه، چون سهمی از این برده مال غیره، معزون نیست، فضولیه. در بحث فرش اینجا تلفیقیه، چون یکی از این مالها مال دیگریه. میگه فرق نمیکنه، مال یکی باشه، سهم سهم جدا باشه، یا مال دوتا باشه، یکی مال غیر باشه، یکی مال خودش. همین احکام هست. ولا فرق فی ما ذکرنا، در این روشی که ما گفتیم، طریقه اول، فرق نمیکنه بین کون ملچ البایه و ملچ غیره متعدده، ملچ بایه و ملچ غیر بایه دوتا باشن فی الوجود، چه مثلا چه عبدن و جاریه. من دوتا فرش مثال زدم، این عوض فرش میشه، یکی برده است یکی چنیز، غلام یکی چنیزه، برده مال خودشه، چنیز مال غیره، این دوتا رو با هم در یه بی فروخته. او متحدن، یا این بیعی که تلفیقیه یک در وجود یک چیزه، مثلا چه عبدن سلسه بایه و سلسه لغیرهی. خب بعضی ها گفتن آخه در این دومی چه فرقی میکنه، یک سومش مال اونه، دو سومش مال اینه، مجموع هم قیمت کنی یکیه، جدا جدا هم قیمت کنی یکیه، یعنی انگار طریقه اول با طریقه دوم چه فرقی میکنه؟ میگه نه فرق میکنه، بعضی ها ممکنه سهم کمتر رو راغب نباشن، یعنی چون سهم کمتر یه مقدار قدرتش ضعیفتر میشه دیگه. آقا یک سوم برده رو میفروشم، راغب کم میشه، به همین خاطر یک سوم برده معمولا ارزون تره. دو سوم برده از اون سهم، مثلا ممکنه یک سوم برده رو دو تومن بخرن، دو سوم برده رو شیش تومن بخرن، یعنی نه چهار تومن. به همین خاطر قاعده ما بازم پابرجاست. میفرماید فإنه لا یوزع الثمن الی قیمت المجموع اصلاسا. اینجا دیگه بگید نیاز نداره همین ثمن رو یک سوم دو سوم بکنیم. میگه نه، توضیح نمی کنیم مستقیما ثمن رو بر قیمت مجموع اصلاسا، یعنی سلس سلس، ممکنه اربعا باشه، با قیمت به سنجیم بیرون یک چهارم سه چهارم باشه نسبت به ثمن. درسته سهم اینها یک سوم دو سومه، اما با قیمت بازار جدا جدا حساب کنیم، اینو دو تومن میخرن، اونو شش تومن میخرن، پس یک چهارم از ثمن مال اینه، سه چهارم از ثمن مال اونه، با اینکه از لحاظ سهم یک سوم مال اینه، دو سوم مال اینه. لأن الثلث لا یباع بنصف ما یباع به الثلثان، چون در بازار اینطوری نیست یک سوم رو نصف اونی که با دو سوم رفتار میکنن همیشه فروخته بشه، ممکنه یک سوم رو رغبت چند باشه با ارزون بخرن، لکونی اقل رغبت هم من. ببینید یه مثال بزنم، یک مغازه است، یک دهمش رو برای تو میفروشن، نه دهمش مال دیگریه، اینطور نیست یک دهم معناش این باشد که از ثمن یک دهم مال توست، نه، یک دهم معمولا چون قدرت کمتری فرد داره در اونجا، سهمش خیلی کمه، تعیین کننده نیست معمولا، رغبت کمه، پنجاه پنجاه باشه تعیین کننده است، اما یک به ده باشه ممکنه در عمل یعنی یک به بیست، اینطوری قیمته. و همه خاطر اون روش ما بازم پابرجاست. این اقل رغبت هم بل یلاحظ، اینجا میریم قیمت جدا جدا قیمت میکنیم در بیرون، نمیگیم آقا یک سوم دو سوم دیگه، یک سوم دو سوم از ثمن تقسیم کن، بل یلاحظ قیمت و سوس و قیمت و سوسه. میریم بازار میگیم برده یک سومشو بخری چند میخری؟ میگه 2 تومن. 2/3 بخری میگه 6 تومن. و یه اخز و نسبه من هما، نسبت رو از این برمیداریم، بین 2 و 6 با هم جمع کن میشه 8، نسبت میشه 1/4. لیو خزمین از سمن به تلجه، تا از سمن همون نسبت رو اخذ بکنیم. همه اینهایی که گفتیم در بحث گیمی بود که ما مثال زدیم به گوسفند، مثال زدیم به در، مثال زدیم به عبد و چنیس. اما اگر مثلی باشه، قبل مثلی و گیمی رو تعریف کرده شیخ، 6-7 تا تعریف کرده دیگه، اینجا عرض نمی کنه. مثلا حبوبات مثلیه، اگر این مثلی باشه، خب یه وقت مثلی مشاعه، یعنی این 20 کیلو برنج 1/5 مال این فرده، 4/5 مال این، به شکل مشا دیگه اینجا مشکلی پیدا نمیشه. همین سمن رو توضیح میکنیم به سهمشون، چون این مثلیه دیگه، اینجا مشا هم هست. اما اگر مشا نباشه، 2 تا چیز هست، 1 کیسه 2 کیلویی، 1 کیسه مثلا 10 کیلویی، جدا جدا هست، مشاع نیست. بین این بایع و مالک چه اجازه نداده، ملکشون معین جداست، اون موقع بازم طریقه ماست. فا این کانت الحصه مشاعتن، اگر این حصه‌ای که مال مالکه به شکل مشاع هست، قصت سمن الا نفس المبی دیگه، سمن رو توضیح میکنیم به خود مبی دیگه، در بازار قیمت گذاری نمیشه چون مشاع دیگه در هر حال در همه اجزا با هم شریکن. فیقابل کل من حصته البایه والاجنبی به ما یخصه، پس هر کدام از سهم بایه و اجنبی مقابل اون مقداری که مخصوص اوست از سمن قرار میگیره. این چون 1/5 مشاعش مال اونه، 4/5 مال اونه، از سمن هم همینطور، این راحته دیگه. اما این کانت حصت و کل من هما معینتن، اما اگر حصه هر کدام معین باشه، 2 تا چیزه جدایین. خب بعضی جاها فرق میکنه، مثلا چیزهای مثلا زیاد باشه ممکنه قیمت چند باشه یا قیمت زیاد باشه، این 2 چیزه معین رو جدا قیمت گذاری میکنیم. بعد از سمن میفهمیم که چه مقدار از این مال این چیزه، چه مقدار از اون سمن مال اینه دیگه. فقط نگاه نمی کنیم که مثلا این 1/5 اینه وزنش، یا این 1/4 اینه، باید قیمت در بیرونم بسنجیم. اینجا کان الحکم و چمافل قیم، حکم همان است در قیمی ما گفتیم، من ملاحظت قیمت ایل حصتین، ملاحظه می کنیم قیمت هر دو سهم را جدا جدا، این چیزه قیمتش شنده، این چیزه قیمتش شنده، بعد جمع میکنیم، بعد نسبت سنجی به قیمت ها میکنیم. و تقسیط السمن علی المجموع، بعد میاییم سمن رو بر مجموع اینها توضیح میکنیم به نسبت اون قیمت هایی که با هم پرداختیم. ففهم، پس خلاصه درس ما این شد چه؟ اگر بی تلفیقی باشه، بی صحیحه. اگر مالک بیاد اجازه بده دیگه مسئله حل، کل بی صحیحه. اما اگر مالک اون قسمتی که فضولت تن فروخته شده اجازه نداد، رد کرد، فقط یه مشکلی اینجا ایجاد میشه که نسبت به اون باطل شد، ولی نسبت به خود مال بایه چه صحیحه. چون در یک سمن این دو فروخته شده، این بحث اتفاق افتاد که ما اون یک سمن رو به چه نحوه توضیح کنیم بر این دوتا مال یا بر این دوتا سهم، چه جور توضیح کنیم تا عادلانه باشه. 3 تا روش بود، شیخ روشش این بود که اینا رو جدا جدا قیمت کن در بازار، بعد جمع کن نسبت کشف کن. دوتا قیمت کردی، راحت جمع می کنی، این 1,000,000 در بازار به تنهایی. اون 2 میلیون میشه 3 میلیون، پس نسبت به هم 1/3 2/3. بیار در ثمن هم همینو تطبیق کن. این روش شیخه. دو تا روش دیگر هم بود که شیخ اونها را نپسندید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.